الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته شکر نعمت‌های الهی که حقیقتاً نعم الهی آنقدر زیاد است که هیچ کسی از عهده شکر نمی‌تواند بیرون بیاد و برای این جمع و این حقیر که خدا توفیق داد بعد از پایان مراسم زیارتی و عزاداری بحث فقه را دوباره شروع کنیم که نعمت برای یک انسان توفیق درسی است. میدونی چیه؟ میگه آدم قدر نعمت و وقت میدوند که از دستش برد. یه وقتی اگر رفتید امام جمعه شدید، عالم و روحانی محل و مدرسه و شهر شدید، یادتون بیاد که قومی بود و فیضیه بود و درسی بود، اون موقع میدونید که چه بوده این درس، این درس فقه که چه نمی کند، نفس حیات بخش بحث فقه اهل بیت هست. خداوند انشاءالله برای همه ما و شما توفیق کار و خدمت در جهت اعلای کلمه فقه عنایت کند. بحث فقه، بحث ما کجا رسیده بود؟ من خودم یادم هست از شما به آنان سوال بپرسم، آقای سوال آقای حسینی و آقای محمدی جواب بدید.
بحث
تکبیر در مورد
ریا بود، آخریش هم
شما آدمای خیلی خوبی هستید. شما في صفقتك يا سيد الجليل الجليل والجميل ابني العزيز صدر من أهله ووقع في محله. عنوان کردیم و اما العجب، گفتیم بحث ریا تمام شد، شکر خدا درس ها که تمام میشد با مدیریت میرد سر مطلب توقف میکنند. اصول آمد اول تنبیهات، خود ما که کاری نیستیم، مدیریت نمی کنیم، مدیریت بالا. فقه هم آمد اول کلمه عجب و اما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل وكذا المقارن وإن كان الأحوط فيه الإعادة وأما الصمعة. خب امروز عجب کافی باشد. لما فرماید پس از بحث ریا عنوانهای دیگری است که مشابهت به ریا دارد. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزكية، كتاب جواهر جلد 2 صفحه 100 میفرماید و الحق بعض اصحابنا بالرياء العجب. به مناسبت از ریا بحث عجب مطرح شده است که صاحب جواهر به این مضمون می فرماید که بعضی از اصحاب عجب را به ریا ملحق کرده است، که عجب یک نوع ریا باشد و مبتل عمل است. اما در مت خوندیم اما العجب فالمتأخر منهم لا یبطل العمل، تا اینجا که بحث نداریم، چون که گفتیم ریا هم اگر متأخر باشد مبطل عمل نیست. شما دعا میکنید، خیلی دعای خوب، زیارت رفتید، خیلی زیارت خوب، قصد خدا بود، قربتم الله بود، بعد براتم برگشتید جلسه تشکیل داد، در جلسه شروع کردید به تظاهر، رفتم زیارت، رفتم و اینقدر دعا خواندم، بعد از عمل خود اون عمل عمل درستی نیست که آدم تظاهر کنه، اما عمل عبادی قبلی رو باطل نمی کنه. شما مثلا برای کسی دعا می کنید قربتان الله، و بعد از که خود اون فرد رو می بینید میگید براتان دعا کردم، قصدتان این باشد که یک مؤمن خوشحال کنید که ثواب، اگر قصدتان ریا هم باشد اون دعای قبلی باطل نمی شود، چون ریا و عجب بعد از عمل طبیعتا بعد از عمل دیگه، عمل محقق شده است و این ریا یک عمل که متأخر صورت گرفته، ربط به آن عمل قبلی ندارد. و اما عجب متأخر که می فرماید انسان عمل عبادی انجام بدن، بعد از انجام عمل براش عجب به وجود بیاد، این عجب متأخر عمل عبادی قبلی را باطل نمی کند. اما عجب مقارن چه می شود؟ عجب اگر متأخر از عمل بود که مبطل عمل نیست، همونطوری که ریا هم حتی اگر متأخر از عمل بود مبطل نیست. اما اگر عجب مقارن بود با عمل چه می شود؟ سید می فرماید که فتوا گویا این است که عجب مقارن هم مبطل نیست، هرچند احتیاط این است که عبادتی که مقرون با عجب باشد احتیاطا اعاده شود، شک در بطلان به وجود میاد. این متن بود که خواندم. اما تعریف عجب و خصوصیات مربوط به عجب.
Thank you.
اخلاقی جوابش خودتون بود. نه بعد از عمل عنایت کنید که شما نکته اصلی هم عمل که انجام بشن قصد قربت باشه و کیفیتش مطابق شرع باشه، اجزا آمده عمل تمام شد. بعد از آن اگر چیزی دیگری میاد جای خودش رو دارد، عجب میاد یک گناه، ریا میاد یک گناه، به اون عمل قبلی ربط ندارد.
روایت هستش که باید اگر کسی عملی را انجام و بعد تحریف کرد، اگر مخفی بوده برایش می‌نویسن ظاهری، اون موقعی که مخفی بود و ثبت شده بود عمل منفی محبوب، و اگر ذکر کرد برایش می‌نویسن عمل کنید، اما عملی
ظاهر اونجا به ثوابش می‌تونید. اگر بار سوم ذکر کرد می‌نویسن عمل ریا،
این روایت چی بود؟ بار سوم چی می‌شد؟ بار سوم اگر تحریف کرد
بله. این بنده حقیر خدا وارد بحث نشده، در ورودی هست. شما مطالعات قبلی دارد و ایشون سوالات در ذهن شما هست. تازه شروع کردن که عجب و معنا کنم، مذمت عجب رو بگم، حکم عجب رو بگم، روایاتی که درباره عجب آمده هم بگم. انشاءالله مفصل شرح میدید، حوصله کنید و عنایت کنید. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تلقیح جلد 6 صفحه 18 تا 20 درباره عجب بحث میکند که متن اون باشد و اضافات و توضیحات هم در کنار بیان ایشان هست. درباره عجب 4 مرحله بحث داریم. مرحله اول معنای عجب لغتاً و اصطلاحاً. مرحله دوم منشأ عجب، عجب از کجا پیدا می شود، ردپاش رو پیدا کنیم، از کجا وارد می شود. مرحله سوم حکم شرعی عجب، که شرعاً عجب چه حکمی دارد. مرحله چهارم، به شما گفته بودم 4 مرحله یا 5 گفته بودم؟ خب اگه 4 گفتم پس این دوتا آخر یکی کنم تا حرفم درست در بیاد. مرحله چهارم صحت و بطلان عبادت در صورت اقتران با عجب. 4 مرحله. البته این میشه دو مرحله ایشم کرد، یعنی عجب بعد از عمل باشد یا عجب مقرون با عمل باشد. اما مرحله اول چه بود؟ معنای عجب. علامه طریحی در مجمع البحرین کلمه عجب می‌فرماید که اگر انسان کار خوبی را انجام بدهد و برایش یک ابتهاج و خوشنودی و خوشحالی به وجود بیاد. اگر این ابتهاج به توفیق الهی و به لطف خدا نسبت داده شود که کار خوبی است و اشکالی ندارد و در روایت هم آمده است که مسرت و خوشحالی درباره اعمال خوب که از انسان سر بزند اشکالی ندارد. باب 24 از ابواب مقدمه عبادات، عنوان باب هست جواز و سرور بالعباده. حدیث معتبری هم هست از امام صادق علیه السلام، ابن ابی عمر عن القاسم ابن عروه عن ابی العباس. دیگه ما قاسم ابن عروه و ابی العباس رو کار نداریم، چون ابن ابی عمر که نقل بکند از اینها، اینها می شوند معتبر. قال قال ابو عبد الله، ابو عبد الله علیه السلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. آدم مؤمن میخواد علامت مؤمن بودن خودش رو بفهمد. کار خوبی که انجام میداد اگه باطن خوشحال شد، چه خوشحالی؟ خوشحالی که توفیق الهی بوده، یه مسرتی بود، عجب نباشدش، خوشحال باشد، توفیق الهی بوده، مؤمنه. و اگر یک گناهی ازش سر بزند و ناراحت بشود، همینطور علامت مؤمنه، این اشکال نداره. اما عجب که علامه ترهی می فرماید، عجب این است که انسان عمل خوبی را که انجام بدد مسرتی براش به وجود بیاد، ابتهاج، و این ابتهاج برای خود فرد یک نوع غرور، یک نوع رفعت و خود بزرگ بینی که تعبیر فارسی عجب خود بزرگ بینی، ببیند که من چقدر خوبم و که الان این اعمال رو انجام میدم، خیلی خوبم، خوب شدم دیگه. اگر براش همچه حالتی پیش آمد، جدا کرد از لطف خدا و از توفیق خدا، به خود متکی شد و خود را برتر دید، برتر بینی در اثر انجام کار خوب عجب است. عجب یعنی خود برتر دیدن در اثر انجام کار خوب، این می شود عجب. در اصطلاح هم همین معنای لغوی مطرح و مورد توجه است. سیدنا استاد هم می فرماید که عجب اعظام العمل منصوباً الى نفسه، کارشو خیلی کار بزرگ بداند و نسبت هم به خودش بدهد. من چقدر آدم بزرگی هستم که چه کار بزرگی انجام میدم، من دیگه کاری هستم. خودش را بزرگ دید، بزرگ بینی در اثر انجام کار و کارش را هم بزرگ ببیند می شود عجب. گفته می شود که عجب گاهی از زاویه کیفیت است و گاهی هم از زاویه کمیت. از زاویه کیفیت میگد که بعضی ها دعای مفصل و سجده طولانی که کیفیت عمل بسیار عالی باشد. سیدنا الاستاد نقل میکند از بعضی از اساتید اخلاق که سجده آخر نماز عشاش وصل میشده به طلوع فجر و این چه بوده؟ اشکال اصولی در کنارش بوده دیگه، که اگر وصل میشده به طلوع فجر نماز شبش رو کی میخونده؟ با سجده که نمیشه آدم نماز شب با اون عظمت رو از دست بده. پس یک لغزشی ممکنه بوده. گاهی عجب از لحاظ کیفیت هست که گفته شد، عفواً کمیت هست که گفته شد، و گاهی از لحاظ کیفیت. مثلا کسی خودشو خیلی مقام بالا میداند، خودشو فوق العاده بزرگ میداند، وارد میشد صف جماعت، صف عادی جماعت ایستاده، براش خیلی مسئله است، من با این عظمت با این مقام آمدم اینجا نماز میخوانم. عجب عجبیست. ملوک و پادشاهان و رؤسای جمهور فاسد، خب شما یادتون هست دیگه، صدام آمد نجف نماز خواند، یادتونه؟ نماز من شما یاد نداری شد. نماز خوند، چون نماز که در عمرش شاید نخونده بود، دیده بودن که مردم میسته و بس سجده میره، حواسش نبود، شروع کرد نماز و خواند یک رکعت بدون رکوع. نماز اینه دیگه، بلند شد و رفت با یک عجبی که دیگه ببینید که من نماز میخونم. بله، جهان اسلام گرفتارش اینه دیگه. برای شما بگم که معنای عجب رو از لحاظ کمیت و کیفیت فهمیدیم، و اما چیزی که برای ما فهمش لازم است و دقتش هم کارساز و مفید است برای وضعیت طلبگی، منشأ عجبه. عجب از کجا میاد؟ این رو هم سیدان الاستاد خوب شرح میداد و شرحش هم در روایات هم آمده است. به عنوان موجز یا تیتر بحث برای شما افاضل بگم که منشأ عجب جهل است و بی‌عقلی است. اگر انسان جهل نداشته باشد و عقل داشته باشد، عجب ازش دیده نمی شود. یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون. سیدنا می فرماید که انسان در عبادات وقتی که عقلش ضعیف باشد، یه مقدار عبادت که بکند شیطان هم وارد می شود، وارد معرکه می شود، میگه تو این همه نماز خوندی، این همه عبادت کردی، خیلی کار درسته. خودشم میگه بله کارم درسته، بسیار کارم درسته، خیلی خوبه، عالی، زیادم هست، خیلی زیاد. اگر آدم کار عبادیشو زیاد و بزرگ ببیند، اعظام العمل، و بعدم بدوند که این کار کار خود منه، من دیگه پس خیلی خوبم، این عجبه. در کنار کلمه عجب، طبق تعبیر روایی کلمه ادلال هم آمده. ادلال، ادلال چی چیه؟ ادلال یعنی کسی که یک عبادت و ذکر و سجده های طولانی دارد در پیشگاه خدا، یا مرتبه کارش به جایی میرسد که خود را طلبکار تلقی میکند، یعنی نستجیر و بالله منت بر خدا دارد، من از خدا طلب دارم، طلبکار میشود، این میشود ادلال. منشأ عجب و چه گفتم برای شما؟ گفتم جهل است و کمی عقل. در این رابطه دو دلیل اقامه میکنیم. یک دلیل تحلیلی و اعتقادی، دو نصوصی از روایات معتبر. اما تحلیلی عقلی که سیدنا هم می‌فرماید انسان یک تفکری بکند که چقدر موجود ضعیفی است و اعمالش هر قدر با کمیت بالا هم انجام بدهد، در برابر الطاف نامتناهی الهی هیچ چیزی به حساب نمیاد، قابل مقایسه نیست. خطر و دریا هم نمیشود مثال زد، قابلیت مقایسه ندارد. الطاف و نعم لا تعد و لا تحصاست. قطعا بنده ضعیف نمیتواند شکر نعمت یا عبادت را در اون حدی انجام بدهد که گفته شود عبادت عظیم و از خدا طلبکار. کلا و کلا. این اشارتی به یک تفکر نسبت به لطف پروردگار و ضعف و ناچیز بودن عمل انسان در برابر همه اون الطاف که به اجمال بسنده کنیم. اما دلیل دوم ما نصوص. پس چه شد نتیجه دلیل اول ما چه شد؟ نتیجه دلیل اول ما این شد که اگر کسی عجب براش پیش میاد، قطعا درکش ضعیفه، توجه نکرده است که لطف خدا چقدر زیاده. هر نفسی یک لطف خداست. یه دونه انگشت کوچیکه آدم یه مشکلی پیدا بکند، آدم میدوند که چه میشود. یک بدن انسان 10 میلیون و میلیارد سلول فعال، زنده، منسجم کار میکند. کل دنیا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه برای انسان. خدایا چقدر نعمتیه که ما به اون آیه اکتفا کنیم، انتقدو نعمت الله لا تحصوها. عبادت که بر اساس اهل بر اساس رأی اهل کلام شکر نعمت است. کجا میتوان عبادتی انجام داد که بزرگ باشد، عظیم باشد؟ اگر عظیم و بزرگ بداند، پس نقص در عقلش وجود دارد، مشکل از اونجاست. این دلیل اول ما که منشأ اوج چه بود؟ نقص در عقل و یا جهل. اما دلیل دوم نصوص. به یکی دو تا روایت اشاره کنیم. کتاب وسائل جلد 1 باب 23 از ابواب مقدمه عبادات، حدیث شماره 6. این حدیث هم سندش خالی از اعتبار نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین، این متن رو انتخاب کردیم، کلام مولا هست. اعجاب المرء بنفسه دلیل، این ها دقیق بنویسید به دردتان بخورم، اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. عجب بیانی است، کلام مولا، مولای کلام است. ضعف عقله، من گفتم دلیل على ضعف عقله، عربی گفتم، فارسی بگم على دلیل على ضعف عقله، فارسی دیگه زادم زه بگم عینم ای بگم که درست بشم، على ضعف عقله. چقدر قشنگ بود، اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله. اگر عقل ضعیف نباشه چرا اعجاب؟ اعجاب معنی ندارد. روایت این شماره 6 بود از همین باب. اینجا
میرسیم به مسئله
کتاب وسائل جلد 1 باب 23 از ابواب مقدمه عبادات، روایت از امام صادق، سندم لا بأسه بگیر. حدیث دوم که می شود روایت شماره شونزده، که باز هم می فرماید که اوجب چرا. این روایت بازم از ابن ابی عامر از عوان ابن عثمان که سند می شود صحیحه، از امام صادق علیه السلام فی حدیثه قال و این کان الممر علی الصراط حقا و این کان الممر على الصراط حقا فالعجب لماذا؟ سؤالی است. اگر آدم بخواد سؤال و جوابی پس بدهد، صراطی هست، قیامتی هست، عجب دیگه چرا؟ یعنی نقص در عقل. حدیث سوم هم بگم و بعدش هم اعتماد به عصا کنم. این باب کلن 25 روایت نقل کرده است که مربوط می شود به اوج. روایت آخر حدیث شماره 25 حسن ابن محمد ابن الحسن التوسی فی مجالسه عن ابیه عن المفید عن عمر ابن محمد عن علی ابن محروی عن داوود ابن سلیمان عن الامام رضا عن آبائه عن علی علیهم السلام فی حدیث شنو من میگم و حسبک من العلم ان تخش الله و حسبک من الجهل ان تعجب بعلمک. کلمه جهل آمده دیگه، از جهل بس است که به وسیله علمی که داشته باشی عجب به خود راه بدی. این دیگه یک جهل بسیار بزرگی است. در نتیجه با اون تحلیلی که گفته شد و با این نصوصی که برای شما افاضل یادآور شدیم، منشأ عجب جهل است. انسان جاهل عجب دارد، انسانی که عاقل است، خودشو شناخته است، افعال و اعمال و در برابر الطاف خدا تشخیص میدهد، جایی برای اوج وجود ندارند. خدایا ما را از خطر جهل حفظ فرما. خدایا برای همه ما معرفت عنایت فرما. خدایا تعجیل در ظهور آقا امام زمان ما بفرما. پروردگارا گرفتاری نابسامانی از مسیر زندگی پیروان اهل بیت و همه اهل علم و از مسیر زندگی این جمع دفع و رفع بفرما. برای سلامتی آقا امام زمان صلوات ختم.